ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 21 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید همراه میشیم با جمشید زند تا بشنویم ابتدا از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. با ورود نمایندگان حوثی‌های یمن به کویت، مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل برنامه‌ریزی شده است آغاز شد. قرار بود این مذاکرات روز دوشنبه شروع شود، ولی به دلیل آنچه که شورشی‌های یمن نقض آتش بس از طرف عربستان خواندند، سه روز به تأخیر افتاد. نمایندگان دولت قانونی یمن و نمایندگان حوثی‌های این کشور به همراه فرستاده علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، طرف‌های مذاکره هستند. عربستان و کشورهای عرب منطقه حامی دولت یمن هستند و سال گذشته حملات هوایی و زمینی خود علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کردند. ایران هم از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند پشتیبانی می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبران شورای همکاری خلیج فارس گفت ایالات متحده و کشورهای عرب خواهان تنش با ایران نیستند. او تأکید کرد که حتی با وجود رسیدن به توافق اتمی، نگرانی‌های جدی درباره رفتار ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش وجود دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بر سر چگونگی برخورد با ایران اختلاف نظر دارند و توافق اتمی را زمینه ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه می‌دانند. عربستان و متحدان منطقه‌ایش ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تنش‌زایی متهم کرده‌اند، اما ایران این اتهامات را همواره رد کرده و می‌گوید خواهان حفظ ثبات در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دادگاه عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری‌های سال 1983 بیروت را محکوم کرد. حسین جابری انصاری که همراه محمد جواد ظریف در نیویورک است، با صدور بیانیه این حکم را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی خواند. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت کشته شدند و سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور این حکم را مغایر با اصول و مبانی بین‌المللی خوانده و دولت آمریکا را مسئول جبران خسارت و پرداخت غرامت‌های به گفته او تحمیل شده بر جمهوری اسلامی دانسته است. واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در تربت حیدریه دست کم 2 کشته و 42 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری تسنیم به نقل از سخنگوی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی خبر داده است که یکی از کشته شدگان دانش آموز و دیگری سرپرست این گروه است. این اتوبوس حامل دختران دانش آموز 16 تا 18 ساله شهر کردی بود که از در راه بازگشت از مشهد به شهر کرد عصر پنجشنبه در محور تربت حیدریه به دولت آباد واژگون شد. مجروحین این حادثه به بیمارستان منطقه منتقل شدند. هنوز گزارشی درباره علت واژگون شدن این اتوبوس منتشر نشده است. و پرینس خواننده پاپ آمریکایی روز پنجشنبه در خانه خود در ایالت مینسوتا درگذشت. مدیر برنامه‌های پرینس هم مرگ این خواننده معروف در سن 57 سالگی را تایید کرده است. مقامات محلی پلیس تحقیقات درباره علل مرگ پرینس را آغاز کردند. باران بنفش یکی از معروفترین آهنگ‌های پرینس است.
خب با این خبر به بخش گزارش‌های امشب می‌رسیم. همراه بشید با ما تا ببینیم در ادامه چه گزارش‌هایی رو سردبیر این بخش برای شما تدارک دیدن. تازه ترین گفته های باراک اوباما در عربستان، آمریکا و کشورهای خلیج فارس از درگیری با ایران سودی نخواهند برد.
اوباما از روز اولی که سر کار آمده بود اعلام کرده که سیاست ایالات متحده وارد شدن به یک جنگ منطقه دیگری نیست و خطر ایران رو به اون عمده‌ای که اونها ارزیابی میکنن نمیبینه.
مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تحصن بزنند.
آقای مقتدی صدر از نمایندگانی که به خودش وابسته هستند خواست که با گروه نوری مالکی همکاری نکنند.
دولت تاجیکستان میگوید از واردات کالاهای ایرانی به این کشور جلوگیری میکند.
اونا گفتن تا زمانی که در روی اون محصولات و مال و کالا با حروف سیریلیک نوشته نشود اجازه محصولات و مال و کالای ایرانی ممنوع است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه در پایان نشست خود با سران کشورهای همکاری خلیج فارس در عربستان گفت ایالات متحده و کشورهای عرب منطقه خواهان تنش با ایران نیستند. بیشتر بشنوید در همین زمین از رضا جمالی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پایان نشست خود با سران شش کشور عربی حوزه خلیج فارس در ریاض عربستان گفت نه آمریکا و نه متحدان عرب این کشور از درگیری با ایران سودی نخواهند برد و خواهان تنش با ایران نیستند. رئیس جمهوری آمریکا که برای گفتگو با رهبران شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه اول اردیبهشت وارد عربستان سعودی شد، روز پنجشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس از رهبران این کشورها خواست تا به رغم اختلافایی که با ایران دارند با این کشور وارد گفتگو شوند. با این حال آقای اوباما از آنچه که رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه خوانده انتقاد کرد و گفت با وجود توافق اتمی نگرانی های جدی درباره عملکرد ایران در منطقه وجود دارد. فراخوان جدید رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عربی منطقه برای گفتگو با ایران در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت باراک اوباما از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته تا با ایران به نوعی به صلح سرد دست یابند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در ارزیابی سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا به رادیو فردا میگوید
عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس با هر قیمتی می‌خواستند که دولت آمریکا رو در یک اتحادی سهیم بکنن علیه ایران، ولی اوباما از روز اولی که سر کار آمده بود اعلام کرده که سیاست ایالات متحده وارد شدن به یک جنگ منطقه دیگری نیست و از طرف دیگر اونطوری هم که عرب‌های خلیج فارس تصور می‌کنند خطر ایران رو به اون عمده‌ای که اونها ارزیابی میکنن نمیبینه. برعکس آقای اوباما با بعضی از کشورهای خلیج فارس از جمله با عربستان سعودی به مراتب مشکلاتی داره که کمتر از مشکلات آمریکا با ایران نیست و همین علت در این جلسه‌ای که در با رؤسای کشورهای خلیج فارس داشته به صراحت اعلام کرده به خصوص از ظاهرا از رفتار عربستان سعودی نه در یمن راضی هست اوباما و نه در سوریه.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و آمریکا بر سر چگونگی برخورد با ایران اختلاف نظر دارند و توافق اتمی را زمینه ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه می‌دانند. سفر باراک اوباما به عربستان سعودی در حالی انجام گرفته که بر اساس گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز در تحقیقی که در سال 2002 در کنگره آمریکا انجام شده صحبت از مدارکی می‌شود که حاکی از دست داشتن برخی از مقامات عربستان سعودی در حملات مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا است. در همین ارتباط رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا درباره تأثیر سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان بر فضای سیاسی داخل آمریکا به رادیو فردا میگوید
در داخل سیاست فعلی آمریکا که مملو از مناظرهای بین کاندیداهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ما میبینیم که سیاستهای ایالات متحده رو از طرف جمهوری خواه ها علاقه دارن که سیاست‌های ضعیفی بررسی کنند. همین نظری که عربستان سعودی هم دقیقاً داره و به همین دلیل هم دیدیم که سلطان سلمان به پیشواز ریاست جمهوری آمریکا نیومد. مسئله عربستان الان کم کم داره تبدیل میشه به یک موضوعی برای کاخ سفید. من بسیار شک دارم که توفیقی از این سفر حاصل بشه و این باز دستاویزی میده به جمهوری خواها و کاندیداهای جمهوری خواها که سیاست های دموکرات ها رو سیاست های ضعیف و باعث شکست پرستیج در خاورمیانه بشن. من فکر میکنم نتیجه ای که برای دموکرات ها بده، به خصوص در این فصل مبارزه برای کاخ سفید، به نفع دموکرات ها تمام نشه.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی‌های خود را در آمریکا خواهد فروخت. آنطور که این روزنامه می‌گوید، در صورت تصویب این لایحه در کنگره، دادگاه‌های آمریکا می‌توانند برخی مقامات ارشد حکومت عربستان سعودی را به واسطه نقش داشتن در واقعه 11 سپتامبر به پای میز محاکمه بکشانند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه داره. مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق وابستگان عضویت نمایندگان وابسته به خودش رو در پارلمان به حالت تعلیق در آورده، اما در این حال خواستار پایان تحصن ده ها نماینده در ساختمان پارلمان شده. در همین زمینه همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از آخرین اوضاع سیاسی عراق برای ما بگو.
وحید، اوضاع سیاسی عراق همچنان در وضعیت بن‌بست قرار داره. در حقیقت مسئله الان مسئله پارلمان هست. شماری از نمایندگان در پارلمان تحصن کردن و میگن رئیس پارلمان رو برکنار کردن و اکثریت هستن. این رو بقیه نپذیرفتن، نه خود رئیس قبلی پارلمان آقای الجبوری، نه ریاست جمهوری، نه نخست وزیری و نه حتی مقتدی صدر این رو نپذیرفته. گفته میشه که یک هیئت از سازمان ملل متحد میخواسته به دیدار نمایندگان تحصن کننده بره، اما نیروهای امنیتی مانع اون شدن. البته این رو نمایندگان تحصن کننده میگن. آقای صدر در پیامی که منتشر کرده خواستار پایان تحصن نمایندگان شده. در این حال ادامه اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردم در خیابان و گفته بعضی ها میخوان اعتراضهای مردمی علیه فساد رو به بازی‌های پارلمانی تبدیل کنن. اشاره تلویحی داشته به نورالملکی نخست وزیر سابق و هوادارانش و گفته اونها میخوان انتقام جلوگیری از نخست وزیر قبلی برای دور سوم رو بگیرن.
یا شاید بد نباشه یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت نبرد با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در مناطق مختلف عراق.
یکی از مهمترین صحنه‌های نبرد الان منطقه الکرامه هست، منطقه‌ای در استان الانبار که نیروهای عراقی عملیات خودشون رو برای بازپسگیری اون از شبه نظامیان گروه داعش آغاز کردن. اما امروز نیروهای لشکر 15 ارتش عراق تونستن حدود 200 شهروند عراقی رو از جنوب شهر موصل از چنگ شبه نظامیان داعش آزاد کنن، از روستاهای سلطان عبدالله شعیر، روستای المهانه و حاج علی. شمار زیادی از اونها زن و کودک هستند. یک مسئله هم وحید وجود داره و مسئله مینروبی زمین‌هایی هست که داعش اون رو ترک کرده. یک شرکت بریتانی مسئولیت این مینروبه‌ها رو در استان الانبار بر عهده گرفته.
ایلیا، اگر امکان داره خیلی کوتاه برای ما در مورد این نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در ریاض بگو که حمایت خودشون رو از عراق اعلام کردن.
در بیانیه پایانی حمایت خودشون رو در نشست ریاض هم از دولت عراق، هم از اصلاحات و هم از نبردش علیه داعش اعلام کردن و این گام مهمی هست در حمایت از دولت عراق در مسیری که داره پیش میره. علاوه بر اون، نخست وزیر عراق آقای هلال‌عبادی تلفنی گفتگو کرده با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی. در این پیام تلفنی ملک سلمان حمایت کشورش رو از شخص آقای علی‌عبادی و دولتش و اصلاحاتی که داره انجام میده اعلام کرده و آقای علی‌عبادی سعودی رو دعوت کرده برای سفر به ریاض.
خیلی متشکرم. مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تعصب بزنن. گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، اما همکارم حمید فاطمی هم در همین زمینه گفتگوی داشته با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، و از او پرسیده اختلافاتی که مقتدی صدر خواهان پایان اون هست چیه و وضعیت در پارلمان عراق چگونه است. حسن هاشمیان:
باید توجه کرد که اعتراضاتی که نمایندگان پارلمان در ابتدا داشتن برای تایید اصلاحاتی که آقای عبادی میخواستن انجام بده و در واقع ایجاد یک کابینه تکنوکرات به جای یک کابینه با سهمیه‌های مذهبی و قومی و امثال اینا. منتها اتفاقی که در داخل پارلمان شد، در دسته آقای نوری مالکی از این وضع استفاده کردن و آمدن رئیس پارلمان رو برکنار کردن و در واقع راههایی که خودشون میخوان، یعنی تقویت آقای نوری مالکی و سیاستهایی که آقای مالکی داره رو در پارلمان دارن ادامه میدن. به همین خاطر آقای مقتدی صدر از نمایندگانی که به خودش وابسته هستن خواست که با گروه نوری مالکی همکاری نکنن، ضمن اینکه سلیم جبوری هم برکنار خودش رو قبول نکرده و امروز که روز تجمع نمایندگان و طرفدار نوری مالکی برای انتخاب هیئت رئیسه جدید پارلمانه، آقای سلیم جبوری اعلام کرده که امروز پارلمان تعطیله و بنابراین این درگیری ها الان به این خاطره، در واقع درگیری های شدیدی که بین مقتدی صدر و حزب دعوه طرفدار آقای نوری مالکی صورت گرفته
که هر دو هم شیعه هستند. آقای هاشمیان:
دقیقا هر دو شیعه هستند، منتها از یکی دو سال گذشته نیروهای مقتدی صدر شدیداً با آقای نوری مالکی اختلاف پیدا کردن، به هم دیگه حملات بسیار تندی کردن و الان هم درگیریشون ادامه داره و الان وضعیت دولت هم در بن‌بست قرار گرفته.
و موضع اینها نسبت به رئیس جمهوری عراق چی است؟
آقای مقتدی صدر از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حمایت میکنه، چون که آقای فؤاد معصوم در جهت اصلاحات آقای حیدر عبادی قرار داره و همینطور آقای سلیم جبوری که از این اصلاحات حمایت کرده، ضمن اینکه آمریکا و دولت‌های قدرتمند جهان و همینطور برخی از دولت‌های منطقه از کاری که حیدر عبادی انجام میده حمایت کردند. بنابراین مقتدی صدر از فؤاد معصوم حمایت میکنه.
آقای هاشمیان، مقتدی صدر و حیدر عبادی هر دو از شیعیان عراق هستند، مناسبات اینها با ایران چگونه است؟
مناسبات ایران بر حسب منافع گروهی تعیین میشه. مثلا ایران با آقای نوری مالکی خیلی نزدیکه و با اکراه با تغییر ایشون، به خصوص آقای خامنه ای با اکراه با تغییر ایشون موافقت کردن، چون که موصل از دست رفته بود و آقای خامنه ای بیش از این نمیتونست مقاومت کنه. منتها درگیری های حزبی که در داخل در واقع خیمه شیعیان رخ داده، اینها را ممکن از ایران دور کنه یا گروه دیگر را به ایران نزدیک کنه. آقای مالکی به ایران خیلی نزدیکه، در حالی که آقای مقتدی صدر در حال حاضر یه مقدار از ایران فاصله گرفته. آقای حیدر عبادی سعی میکنه که در وسط قرار بگیره، بین جهان عرب و ایران در واقع قرار بگیره. دیروز ما دیدیم که آقای حیدر عبادی ضمن اینکه تماس تلفنی گرفت با آقای حسن روحانی، ولی همزمان با اون با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و همینطور پادشاه اردن ملک عبدالله تماس تلفنی داشت. اخیراً ما دیدیم که آقای عمار حکیم، یک گروه دیگه شیعه، از کارهایی که آقای مقتدی صدر در پارلمان داره انجام میده حمایت کرد.
خبرهایی که تایید نشده هست البته هنوز، حاکیست که ملک سلمان پادشاه سعودی از حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای سفر به عربستان سعودی دعوت کرده. سیاست عربستان در مناقشات عراق و در مقابل ایران در عراق چی هست؟
میدونید که اخیراً عراق در کنفرانس اسلامی بر علیه ایران موضع گیری کرد و این نشون داد که عراق تحت فشارهایی که عربستان قرار داده به شکلی واکنش نشون داده و به سوی جهان عرب در حال حرکته. همینطور ما دیدیم که مطبوعات عربستان و بخصوص مطبوعاتی که شدیداً به عربستان وابسته هستند و در بیرون کار میکنند مثل الشرق الاوسط شدیداً از آقای مقتدی صدر حمایت کرده و بنابراین برای دور کردن عراق از ایران آمدن بر آقای حیدر عبادی و نیروهایی که الان با آقای مالکی در اختلاف هستند در عراق آمدن رو اینها سرمایه گذاری کردند، چون که فردی که با عربستان سعودی خیلی اختلاف داشت در برابر سیاست های عربستان میستاد و به ایران و بشار اسد خیلی نزدیک بود نوری مالکیه که این گروه ها الان با وی اختلاف پیدا کردن.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
رئیس پلیس تهران 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی، یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخ این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا، بعد بابا مال 1000 سال پیش هم این کارا رو میکردن. مگه مأمور مخفی میذارن واسه مردم که بوق بزنن یا بوق نزنن؟
امام جمعه مشهد میگن که گناه اختلاس کمتر از بدحجابیه، یا بدحجابی گناهش بیشتر از اختلاسه. آخه این چه استدلالی هست؟ مثل این که دوباره طرح غارت و اختلاس بزرگی در راه ایشون از الان دارن جاده رو صاف میکنن و این بار بسیار سنگین رو بر دوش دینم میگذارن.
آقای خامنه ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیکتر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقایان مسئول بی‌مسئولیت میگن که به حاجی های ما توهین میشه، آقا با جرثقیل میکشنشون، زیر دست و پا له میشن. آقا جرأت کنین، جرأت کنین، میگه آقا هیچ چق نداره بره مکه. نه جرأت نمیکنین حاج خانم و حاج آقایی که میخواییم برین مکه، اولا دورورتون نگاه کردن میبینید تو همون بستگان خودتون کسی گرسنه و بیچاره و بدبخت نیست؟ بعدم عزیز من نری چی میشه؟
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم در فروردین ماه به 10.8 کاهش یافته. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش گفتگوی داشته با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد که میشنویم.
البته این کاهش نرخ تورم به این معناست که سرعت افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده، این به معنی ارزانی نیست. اما همین میزان از نرخ تورم هم که الان به هر حال دولتی ها مدعی هستن که کار بزرگی کردن، در سطح بین المللی خودش رقم بسیار بالاییه. به این معنا که اگر نرخ تورم بین المللی رو حدود 3% بگیریم، این میزان تورم البته بسیار بالاست. از این مطلب که بگذاریم، خب این مطلبی بود که قابل پیش بینی بود، به این معنا که با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد ایران به تبع تورم هم کاهش پیدا میکنه، چون با توجه به این تعمیق به اصطلاح رکود طبیعیه که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و در نتیجه ما شاهد کاهش تقاضای عمومی هستیم. با کاهش تقاضای عمومی طبیعیه که تورم کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، اصولگرایان معتقدند که رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی بیشتر از دولت احمدی نژاد بوده و 30% افزایش داشته. سهم رشد نقدینگی در تورم چقدر هستش؟
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان افزایش تورم و افزایش میزان نقدینگی. اما با توجه به اینکه دولت به هر حال با سیاست‌های خودش موفق بوده به یک نوع انضباط مالی، علی‌رغم افزایش میزان نقدینگی تورم کاهش داشته و دولت تونسته که مانع این بشه که اون افزایش نقدینگی نرخ تورم رو افزایش بده.
با توجه به رفع تحریم‌ها و آغاز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و همچنین افزایش صادرات نفت، آیا کاهش نرخ تورم رو در آینده شاهد خواهیم بود؟
در شرایط فعلی ما شاهدی و نمادی نداریم که نشون بده که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه از میزانی که هست، مگر اینکه نرخ رشد اقتصادی در ایران در آینده و البته در میان مدت چنان بالا بره که در واقع قدرت خرید باز مجددا بره بالا، و اگر سیاست‌های دولت در اون زمان انبساطی باشه طبیعیه که نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از دلایل اینکه دولت در بودجه اخیر هم سعی می‌کنه که به هر حال نوعی انضباط و نوعی محافظه‌کاری رو به خرج بده همین مطلبه که دولت تمایلی نداره که در شرایط فعلی مهمترین دستاورد خودش یعنی کاهش تورم رو به هر حال مختل بکنه و به هر حال این دستاوردش رو به باد بده. در نتیجه دولت در شرایط فعلی به میزان کمی بودجه رو افزایش داده، اما در صورتی که در آینده دولت بخواد بودجه انبساطی رو مد نظر خودش قرار بده اون میتونه تأثیر بذاره و نرخ تورم رو افزایش بده.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با احمد علوی درباره این موضوع که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خودش اعلام کرده نرخ تورم در فروردین ماه به 10.8 کاهش یافته.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
خب در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که به گزارش بخش تاجیک رادیو آزادی سفارت جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه اعلام کرده که دولت تاجیکستان از این پس از واردات کالاهای ایرانی به این کشور جلوگیری میکنه. حسین قویمی در گفتگو با طاهر سفر از روزنامه‌نگاران بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا درباره صحت این موضوع پرسیده. طاهر سفر:
سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیروز نوشت که با توجه به مصوبه قانونی دولت تاجیکستان، تاجران صادرکننده به مقصد تاجیکستان می بایست مشخصات کالا را به زبان تاجیکی، منظور همه حروفی سیریلیک است که روی کالا درج نمایند. پیشتر از این مقامات تاجیکستان گفتند که واردات مال و محصولات ایرانی را برای موقت ممنوع کردند چون بعضی از واردکنندگان روی محصولات و مال کیفیتش پایین و یا حتی غیر قابل استفاده را با برچسب های فارسی تاجیکستان وارد کردند و چون در تاجیکستان مردم نه همه خط فارسی میخونند، به همون خاطر اینا گفتند تا زمانی که در روی اون محصولات و مال و کالا با حروف سیریلیک نوشته نشود اجازه محصولات و مال و کالای ایرانی ممنوع است.
چرا بعد از این همه مدت دولت تاجیکستان الان تصمیم گرفته که از ورود کالاهای ایرانی به تاجیکستان جلوگیری کنه؟ آیا علت خاصی داره؟
بعضی ها گفتند که تا این مدت تاجیکستان نادیده می گرفت تمام این حروف فارسی یا برچسب های فارسی، چون در بازارهای تاجیکستان همه محصولات مکرونی ایرانی زیاد است و گوشت مرغ ایرانی بسیار زیاد است، تمام بازارها پر از این محصولات است و تا حال نادیده می گرفتند چون همه نوشته برچسب هم فارسی بودند و کسی هم چیزی نمی گفت. ولی به نظر می رسد که در این اواخر دو کشوری همزبان در بعضی از مسائل زبان نیافتند و مناسبت آنها را یک کمی سرد میسابند. مثلا بحثی پولهای بابکی زنجانی اینجا کشیده شده است که به ادای مقامات ایران قسمی پول او در تاجیکستان ناپدید شده است و همین گونه دعوتی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که عین زمان در کشور به حیث یک سازمان تروریستی ممنوع است و او را به کنفرانس به تهران دعوت کردند و خشم دولت تاجیکستان را برانگیختند و این عامل ها را سبب های اون میدونند که دولت تاجیکستان گویا یک فشنگ اقتصادی را به کار برده تا به ایران برساند که از این عملکردهایش خوشحال نیست.
مقامات ایرانی چه واکنشی داشتند؟ آیا قبول کردند که از این پس روی اجناس صادراتی تاجیکستان برچسب به زبان تاجیکی باشه؟
خبرنگاران ما گزارش دادند که شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان پلته پایانی پارلمان روزی 19 آوریل با علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران صحبت کرده و علی لاریجانی در ملاقات با رئیس پارلمان تاجیکستان راجع به مسائل گمرکی، منظور همین ممنوع شدن واردات محصولات ایرانی، صحبت کرده و گفته در این زمینه برخی از محدودیت‌های به میان آمدن که باید برطرف بشن.
دولت تاجیکستان از این پس از واردات کالاهای ایرانی به این کشور جلوگیری می‌کند. گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید در همین زمینه با طاهر سفر از روزنامه‌نگاران بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و البته با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید فروزاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.